بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و آل الله سیما بقیت الله. بحث در مراحل تربیت در قرآن بود و اینکه قرآن کریم نسبت به مراحل رشد و تربیت در دوره حیات انسان چه رویکردی دارد. این مبحث و سوال اساسی هم همون رویکرد قرآن به این مقوله که تفاصیل این سوال و ابعاد اون به تدریج مورد توجه قرار خواهد گرفت. عرض شد که طوائفی از آیات قرآن کریم به مراحل حیات انسان از یک منظر عام پرداختند و توائفی هم به حیات مادی انسان که از دوره جنین شروع میشه تا پایان عمر بشر در این عالم پرداختند و توائفی هم تمرکز بیشتر دارند بر دوره جنینی و یک توائفی هم تمرکز بیشتر دارند بر دوره حیات انسان پس از تولد که تمرکز بیشتر سوالات ما هم در خصوص همین نوع اخیر و آیاتی که به ادوار حیات انسان در کره زمین و در روزگار پس از تولد است. این گروه و طایفه اخیر 7-10 آیه مهم داره که با همون نگاه تکوینی و توصیفی این ادوار را ذکر میکنند و با اون میپردازند. تعدادی از آیات هم هست که با نگاه تشریعی و معطوف به احکام بعضی از ادوار زندگی و مراحل زندگی را بیان کردن. پس اون دست از آیاتی که به مسئله ادوار و مراحل حیات مادی انسان پرداختند به دو بخش عمده تقسیم میشه، بخشی که همین نگاه تکوینی توصیفی دارن و بخشی هم که یک رویکردی و نگاهی به مسائل احکام و قضایای تشریعی دارن. در اون بخش اول 7-10 آیه از یک اهمیت ویژه‌ای برخورداره به دلیل اینکه به شکل جامع‌تری به این ادوار پرداختند. یکی آیه سوره روم بود که ظاهراً بهش اشاراتی داشتیم، حالا دقیق یادم نیست که چه مقدار بست دادیم. قرار اونم بر بست تک آیه ها نیست دیگه، در یه حدی نکاتی رو ذکر میکنیم در هر تک آیه‌ای، ولی اگر میخواستیم به اون شکل عمیق به هر تک آیه بپردازیم خیلی بحث طولانی تر میشد. آیه اول آیه 54 سوره روم بود که فرمود الله الذی خلق، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. این آیه بود که ظاهرا بعضی نکات کلی راجبش عرض کردیم. در این آیه سوره روم سه مرحله خیلی کلی از این منظر کلی حیات بشر را بعد از تولد بیان میکنه: دوره ضعف و کمتوانی، دوره قوت و نیرومندی و یک دوره جدید و نهایی ضعف و پیری. این نگاه خیلی کلیه که سه مرحله است. از جزئیات انسان بیاد بیرون از یک منظر خیلی بالا بخواد ادوار حیات یک انسان در دنیا را بیان بکنه، این سه دوره. البته اینا همه با نکره هست، من ضعفه ثم من بعد ضعف قوه، ثم جعل من بعد قوت ضعفا. ولی اینکه حالا اینا مراتب داره، درجات داره، از دو جهت درجات داره. یکی اینکه آدم ها با هم فرق میکنن، قد جعلکم اطوارا، این قوت و ضعفان ها در همه اینجور نیست که خط کشی شده در یک سن خاصی باشه، متفاوته. و عرض شد که تفاوت افراد وجود داره و از یک طرف هم در یک فرد هم باز نمیشه گفت که خط کش گذاشت که الان این ضعف تمام شد شد قوه، قوه تمام شد شد ضعف. رضا هم تفاوت میان فردی وجود دارد در جدایی این مراحل، نمیشه دقیق مرز بندی کرد، هم حتی در یک فرد هم مرز بندی ها خیلی دقیق نیست. از این جهته که با همین الفاظ نکره این سه مرحله را از یک منظر کلی بیان میکنه. این در این آیه شریفه بود که اشاره کردیم و گفتیم در این یک نکته بود که اشاره شد. یکی هم این را گفته بودیم ظاهرن که این من ضعف میتواند دو احتمال داشته باشه. یک احتمال این که شامل اون دوره جنینی هم بشود، چون ضعف وجود داره در دوره جنینی تا بیاد به نوجوانی برسه، تا حالا مراحل داره دیگه. من ضعفن یعنی از جنین شروع میشه تا به دوره نوجوانی و شروع جوانی. این یک احتمال. یک احتمال هم اینه که آیه فقط ناظر به حیات بعد از تولد باشه و مقصود فقط همون دوره کودکی و رضا و کودکی و نوجوانی و تا نوجوانیست مثلا. این هم یک احتمال بود که ظاهرن رو عرض کرده بودیم. در همه این هم ثمه داره، برای اینکه این یک دوره طولانی میشه و اون ضعف و شیبه اخیر هم برخلاف بعضی از آیات که اومده دوره کهنسالی و پیری را مثلا تقسیم کرده، یه دوره اول که بعضی در همون وقت از دنیا میرن و بعضی هم میرسن به ارزل عمر، اینجا اونم باز همه جمعه. در اون مرحله سوم هر دو سه مرحله میانسالی و یعنی کهنسالی و پیری و ارزل عمر جمعه، اون تفکیکی در اونجا بین دو گروهی که در یه سن پایین تری میمیرن اونهایی که میرسن به ارزل عمر نشده. پس این آیه منظر کلی رو در این مراحل و ادوار نشون داد. و اینم را نکته دیگری بود که عرض کردیم که در این آیه بیشتر نگاه همون قدرت و علم و قدرت خداست، یعنی میگه در این آیه الهی اون نشانه های علم و قدرت خدا را ببینید. این آیه اول بود که اشاره شد. آیه دوم بر متفاوت از آیه اول بود در هدفی که از ذکر این نمونه ها بیان شده بود که هفته قبل عرض کردیم. در این آیه هدف توجه دادن به معاده، در اون آیه توجه مبدأ بود، در این توجه به معاد. اگرچه در ادامه آیات بعد به مسئله مبدأ هم اشاره میکنه، آیه 5 سوره حج. در این آیه هم نکاتی رو عرض کردیم. انا خلقناکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه و غیر مخلقه. این آیه تا اینجا به مراحل جنینی و ادوار جنینی اشاره کرد و در ادامه به ادوار حیات بعد از جنین و بعد از تولد اشاره کرده. این نکته‌ای بود که در آیه شریفه بود. و عرض شد که تا اینجا رسید که من ترابن که نگاه به نو بود، بعد فردی نگاه میکرد، من نطفتن ثم من علقتن ثم من مضغتن مخلقتن و غیر مخلقه. حالا مخلقه و غیر مخلقه هم در تفسیرش وجوهی ذکر شده، اونی که جا افتاده تر هست اینه که مخلقه یعنی شکل گرفته و غیر مخلقه یعنی اونی که شکل نمیگیره و احیانا سقط میشه. مخلقه اون مرکبه ایست که همه اجزاش شکل میگیره و به حیاتش ادامه میده، و غیر مخلقه اونیست که اختلالی درش پیدا میشه و به سرانجام نمیرسه. حالا آیا غیر مخلقه اونی که معیوب به حیاتش در جنین ادامه میده و احیانا اصلا تولدم پیدا میکنه میگیره یا نمیگیره، این محله مثلا تعملی هست. لنبین لکم، تا اینجا نکته‌ای که وجود داره اینه که دو بخش را از هم جدا کرده، ولی نه به طور مطلق و کامل. تا اینجا بیشتر جنینیه، بس بعدی میره به سمت دوره پس از تولد، ولی در این حال یک اشاره هم به دوره پس از تولد به اون آغاز جنینی هم وجود داره. اینجور نیست که بگیم قبل از لنبین لکم جنینه بعدش هم حیاته، علل اصول این دوتا تفکیک شده با یه لنبین لکم. می فرماد که ما این خلقت نوع بشر از تراب بود، خلقت فرد بشر این مراحل نطفه و علقه و مزغه را طی کرد و نهایتا این که مخلقه یا غیر مخلقه شد. به عبارت دیگه بعد از مزغه میشه مخلقه، منتها کنارش غیر مخلقه هم ذکر کرده. این 4-5 مرحله جنینی را ذکر می فرماد و می فرماد لنبین لکم، برای این که ما برای شما حقیقت را بیان کنیم. این سیر را طی کردیم لنبین لکم، این لنبین لکم و چیزایی از این قبیل که به شکل هدف قبلی بیان میاد، دو تا احتمال راجبش وجود داره. اینم نکته بعدی است که لنبین لکم دو احتمال داره. یکی این که ما این مراحل را تنظیم کردیم تا فرد برسه به جایی که بتونه خطاب خدا را بگیره، بیان خدا را بگیره. این یک احتمال. یکی این که نه، ما اینا را داریم میگیم برای این که حقیقت را برای شما روشن کنیم، که ظاهر احتمال دومه. احتمال دوم اینه که میگه من الان که دارم اینا رو بیان میکنم که خدا نگاه کن ببین خدا چگونه شخص انسانی را سیر داد در این مراحل و پیش آورد، این بیان من لنبین لکم، برای اینکه مسئله معاد را برای شما بیان بکنیم. چون روح آیه همون توجه دادن به معاد و امکان تطور موجودات، امکان اینه که در مسیر حیاتی خودشون تطور پیدا بکنن و رویش های جدید در عالم پیدا بشه. این امکان رویش جدید را من با این مثال دارم براتون بیان میکنم. ظاهرش اینه که این بیان این ادوار تحولی یک موجود و رویش های جدید از دل یک موجود قبلی، این برای توجه دادن به معاده. اون احتمال اول خود بعیده. احتمال اول این بود که بگه که من اینجوری دارم خلق میکنم که برسی به وقتی که بیان را دریافت بکنی. اون ظاهرش نیست، ظاهرش همین احتمال دومه.
اون اگه بود باید بعد تبلیغ و اشدکم ظاهرم میمد دیگه.
بله، با اونا تناسب بیشتری داشت، اینجا خیلی چی نیست. خب این قسمت جدا میشه با لنبین لکم، یعنی میان این هشتم مرحله‌ای که داره ذکر میکنه وسط اونها یه لنبین لکم داره که معطوف به همون بیان برای بحث معاد هست. ادامه آیه مراحل بعدی رو ذکر میکنه و نقر رو فی الارحام ما نشاء الى اجل مسمى، چون داشت مخلقه و غیر مخلقه، سقط شده و سقط نشده. بعد فرمود لنبین لکم، در ادامه میفرماد که حالا من میخوام برم تو اون مراحل حیاتی اصلی، میگه یه عده دیگه نقر رو فی الارحام ما نشاء، این مستقرشون میکنیم الى اجل مسمى و بعد نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم، که عرض خواهیم کرد. پس قسمت اول آیه قبل از لنبین مربوط به ادوار جنینی است، قسمت دوم مربوط به ادوار پس از تولد است، ولی چون اون قرار و ماندگاری جنین پایه حیات بعد از تولده، اون را به عنوان پایه و اساس تو قسمت دوم ذکر میکنه. اون قرار و استقرار جنینی که ظاهرش اون مراحل پایانی جنینه، اون دیگه گویا همون دوره طفل بودنه، حیات پیدا کرده و حرکت داره و اون همه ویژگی هایی که در جنین در از ماهای آخر وجود داره به قدری برجسته که گویا طفل دیگه. از این جهت اینو در بخش دوم قرار داده. پس آیه به دو بخش تقسیم میشه، بخش اول قبل از لنبینه، بخش دوم بعد. بخش اول مربوط به ادوار جنینی است، بخش دوم مربوط به ادوار پس از تولده. منتها در تفکیک اینها آخرین مرحله اون دوره جنینی را آورده به عنوان مقدمه اون ادوار طفولیت و جوانی و پیری و امثال اینها. دلیلش هم همینه که اون دوره قرار جنینی دوره ایست که خیلی دیگه نزدیک به طفولیت و همه اون ویژگی های یه طفل رو داره، غیر از اینکه هنوز در اون فضا داره زیست میکنه. از این جهت بعد از لنبین آورده. عرض شد که در واقع لنبین لکم که وسط هم آورده شدم، این یعنی یه نکته بود. نکته دیگه هم این است که لنبین که وسط آورده هم به دلیل اینه که این دو بخش از هم یک تمایزی داره، بالاخره اون قبل تولده، این عمدتاً بعد از تولده، و هم به این دلیل که نبینه را آورده بعد از یک ادواری که خود پیچیده تره و دور از حسه پیچیده تره و شروع حیات جدیدیست در عالم. بعد دیگه حالا همین حیات انسانیست داره میاد بالا. از این جهت لنبین لکم رو برده روی دوره‌ای و مراحلی که از حساسیت بیشتری از این منظر برخورداره، چون منظر آیه منظر چیه؟ معاده، اینی که میشه از دل یک موجود که هیچ حیاتی در اون نبود مثلا یک موجود دیگه بیاد بیرون. این خیلی نزدیکتر به معاده، خیلی نزدیکتر معاده. فرضا اون رو جدا کرده، لنبینه را در پایان اون بخشی قرار داده که آغاز پیدایش یک حیات جدیده، یه تطور مهمه در این عالم و حیات. بعد از اون یه درجه مثلا آسانتر فهم اون و خفیفتره، برای اینکه بالاخره حالا که موجود انسانی پیدا شد و حیات داره و روحی داره، یه ادواری هم رو طی میکنه. از منظر معادی اون بخش اول یه برجستگی داره، ولی نبین لکم وسط این مراحل آمده و خورده به اون ادواری که از منظر معادی در ساموستره، از یک مایه هیچ اومده موجود زی شعور زی حیات داره پدید میاد. این
استاد مثلا با ترجمه اون خطاب صدر آیه که یاد نام مثلا پیرای این لنوبین، یعنی برمیگرد به اون دیگه که
بله این کنتم فی ریب من البعض، ببینید اینها را لنبین لکم، وسط این بیان اینها لنبین آورده به خاطر اینکه این بخش اهمیت بیشتری داره. البته اینجا الان نگاه اصلیش معطوف به اون شکل‌گیری حیات جدیده، رویش جدیده، که البته اینا همه قدرت خداست، ولی تمرکزش برای اینه که میخواد بگه که استغراب نکنی، میشه تو همین موجودات تطوری رخ بده، چیز جدیدی پیدا بشه. عرض کردیم که هفته قبل عرض کردیم که این آیه و آیات بعد دو مرحله استدلالی رو بیان میکنه. این آیات داره استغراب و استعجاب را برمی داره، میگه تعجب نکنی، نمونه داره این، و این جزئی از استدلاله. تمامیت استدلال با آیات بعده که میفرماد که چی بود اون آیات بعد؟ بله؟
ذالک
بان الله هو الحق و انه یحیی الموتی. ان الله هو الحق، این نظام خلقت بر حق استواره، و حق اونیست که حق مطلق اونه که این خلقت به یک سرانجامی برسه که تمام استدلال به اونه. پس بخشی از این استدلال رفع اون پرده تعجب و استغراب و تأکید بر امکان این تطور و رویش جدیده. این بخش از آیات امکان مسئله معاد را بیان میکنه. اون ان الله هو الحق وقوع اون را و ضرورت اون را بیان میکنه. پس آیات را این سه چهار آیه را که کنار هم ببینیم، اینم نکته ایست که هفته قبل عرض کردیم تکرار میکنیم، برای اثبات معاد دو گام را برمیداره. در این آیات اول گام امکان را برمیداره، تأکیدش بر اینه که ممکن است. در گام دوم به مرحله ضرورت و وقوع توجه میکنه، ذالک به ان الله و الحق و انه ادامه میده و ان ساعت لاریب فیها و آتیتون لاریب فیها، که هو الحق آتیتون لاریب فیها.
امکان نداره اصول مبینه به معنی بیان نباشه، به معنی بیان تکوینی باشه، یعنی تشخص یافته، یعنی مثل اون آیه صد اشرا سوره بقره، حتی آیت تبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، یعنی خلق کردیم شما رو و محلقه کردیم
بخاطر اینکه
تشخصهای فردی
رو. اون آیه هم که حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، اونم مشخص شدنه، منتها مشخص شدنه حالا البته یک عمل تکوینی.
اینجا تکوینی منظور است، یعنی ما شما رو خلق کردیم نسخه محلقه و غیر مخلقه لنبین لکم، برای اینکه شما تشخصهای فردیتون از این مرحله داره ایجاد میشه.
این لنبین
بعد نقر رو فلقم
آخه نبین بیانه، یعنی چی؟ باید یه وجه
بیان تکوینی به مثل آیه صدش
اگر لنبین
نه اون آیه هم تکوینی نیست، حتی یا تبین لکم خیط العبی از این برای شما معلوم بشه.
در حالت واقعیت دیگه
بله، همه تبین ها و علم و همه تبین ها و علم ها یک واقعیتی رو داره. لنبین لکم لام لام حالا غایت غرض که عرض شود که اینجا غایت و غرض دیگه، که میگه ما برای اینا را لنبین لکم، برای اینکه اینا براتون واضح کنیم. یعنی چی؟ من نمیفهمم چجوری میخواید شما. ما یه احتمال اول دادیم که لنبین لکم اشاره به اون خلقت و اون معنا باشه، که یعنی خلقت برای این مثل یعبدون، ما خلق کردیم برای عبادت، اینجا ما این مراحل رو طی کردیم برای اینکه بتوانید خطاب رو بگیرید. اون احتمال اول بود، اون حالا یه حرفی بود گرچه نپذیرفتیم اون را، ولی در هر صورت لنبین لکم یعنی بیان تبیین برای اشخاص، همون مسئله تبیینه. چجوری میخواد اون یه مطلبی تو ذهنتونه که
رضانش رضان لتعارفو باشه
آره نکنش
حلق ناکن جرناکو شروع و فباقل لتعارفو میشم متحلقت و غیر متحلقت و بین لکس و نقر و فلرها ادامه همین اینطوری دیگه
سازه که
یعنی ازدواجی شدی از صورت ها اونجا بعد از تخلق صورت ها شکل میگیره
بله لنبین لکم
لکم نباید داشته و شام باشه باید لکم باشه
جور در نمیاد
ها رو بشم
باشه اگه مجموعه
نه حالا اصلا تره احتمال که خیلی خوبه بدم بازش تعمل میکنم ما همینجور داریم فکر میکنیم ببینیم وجهی میشه برای فرمان شما درست کرد
و به اون چیزی که اون هدف کسی این آیه اومده برخورد
نه ایشون اینجوری میگن لنو بیان لکم میگه ما این رو انجام دادیم تا اون حقیقت را
لنو
شخص لکم برای اینکه یه تشخصی در شما ایجاد بشه
صدرایه برای
رمان ظاهرش نیست خودشون هم میگن اصرار نداریم ولی خلاف ظاهر هست ولی خب این استدلال آیه هم که عرض کردیم دو مرحله‌ای داره که وجود داره و نقر رو فی الارحام نکته های بعدی هم رو عرض بکنیم و بگذاریم دیگه از آیه و نقر رو فی الارحام ما نشاء و الى اجل مسمى نکته دیگر هم تو این الى اجل مسمى هست که گفتن که به نحو این نشون دهنده اینه که دوره جنینی مشخص ثابت یک دست برای همه نیست بالاخره طول دوره جنین متفاوته از 6 ماه و خورده ای مثلا 6 ماه 6 ماه و خورده ای تا مثلا 9 ماه و خورده ای وجود داره یک انعطافی از لحاظ زمانی در اون وجود داره ولی زمان فرماد که به نقر رو فی الارحام ما نشا الى اجل مسمى تا اون موعد معینی که وجود داره بنابراین جنین ها یک زمان ثابت ندارند زمان ثابت برای همه نیست بلکه این زمان متغیر و متفاوته ولی زمان می فرماد که الا اجلن مسمى تا اون زمان مشخص که نکره است اون زمان مشخص چیزی واضحی نیست ممکنه تفاوت داشته باشه کما اینکه در عالم واقع هم اینطوره دیگه خب اما اون مراحلی که مد نظر ما در این بحث هست از اینجا شروع میشه ثم نخرجکم ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا اشدكم و منكم من يتوفى و منكم من يرد الى ارض العمر از اینجا به بعد اشاره به همون 3 یا 4 دوره بعد از تولد شبیه آیه سوره روم از اینجا به بعد شبیه اونه با تعابیر متفاوتی اونجا داشت خلقكم من ضعف ثم بعد ضعف قوه ثم بعد قوتن ضعفن و شیبه اینجا بیان جور دیگری است میگه نخرجکم طفلن شما رو به شکل طفل در میاریم ثم لتبلغوا اشدکم و بعد هم بفرماد منکم من یتوفا و منکم من یرد الى ارض العمر در این بخش آیه چند تا نکته باز قابل توجه هست که ثم نخرجكم طفلا این دوره طفولیته این دوره طفولیت در قرآن با قرینه این آیه و بعضی آیات دیگه مقصود قبل از بلوغ اشد که حالا یا بلوغ دقیقا همون بلوغ حلم هست که بلوغ شرعی ما میگیم یا اینکه حالا یه مقداری بالاتر مثلا بالاتر که حالا بعد عرض میکنیم در هر صورت طفولیت در اینجا دیگه طفلیست که طفولیتیست که یه دوره طولانی رو میگیره طفولیت اول و دوم و سوم و حتی بخشی از نوجوانی و حتی ممکنه یک مقداری بعد از بلوغ رو هم بگیره چرا من که اینجا باز همون نگاه عام داره، همون سه یا چهار مرحله کلی حیات بشر رو داره بیان میکنه که بخش اول اون طفولیت، این طفولیت شامل طفولیت اول و دوم و سوم و تا قبل یا کمی بعد از بلوغ میشه. تو این نگاه کلی اینا همه طفولیته که مرحله آغاز به شمار میاد در این نگاه خیلی کلان و کلی. این یک نکته. یک نکته هم این که ثم لتبلغ اشدکم، عرض که این لام باز برخلاف مثلا اون لنوبین که لام هدف و غرض است، اینا لام غایت دیگه، میگه از اونجا عبور میکنه میرسه به اینجا لتبلغ اشدکم. این لام که میگن لام تعلیل غرض غایت، اینا دو جوره دیگه، یه جایی فقط بیان غایتی است میگه این مرحله رو به اونجا میرسه میرساند، از این مرحله به اونجا میرسد، همون مسیر چی ذکر میکنه. گاهی هم هست که نه، ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، اینجا غرضه، میگه برای این که به عبادت به پردازند اصلا خلق کردن. بنابراین احتمال مشهور اونجا هم البته احتمالی داده شده که فقط غایت باشه، ولی ظاهرش همون غرضه. حالا لتبلغو این لام غایت اون یا نهایت اون مسیر رو داره طی میکنه، نگاهی به اون غرض و هدف در کار نداره. ثم لتبلغو اشدکم، در اینجا این بلوغ اشد، اولا در اشد اختلاف ادبی وجود داره که آیا اشد جمع که مثلا شده، همون شده جمعش اشده، این یک احتماله. یک احتمال هم داده شده که این اشد یک مفردی است که ببخشید، یک احتمال داده شده جمع باشه، جمع شده، این یک احتمال. یک احتمال داده شده که این یه جمعیه که مفرد نداره، بعضی احتمال این دادن که به نحوه سمایی جمعیست که مفرد نداره، از این قبیل هم داریم. حالا مثال واضح فوریش الان به ذهنم نیست، ولی داریم جمعهایی که مفرد نداره. چی؟ مثلا نسا. عرض شود که اینم یک احتمال. یک احتمال هم داده شده که نه، این مفرده، مفرده، منتها این ترگ، این وزن افعل و اشد مفرد اونم کمه، ولی مفرده. این حال احتمالاتی است که داده شده. و در هر صورت از ماده شد که به معنای شدت، معنای نیرومندی و توان و چیزایی از این قبیله، اون وقت در قرآن هم که هر جایی به کار رفته مقصود همون دوره ایست که نیرو و توان در شخص ظهور و بروز پیدا میکنه، انواع توانایی ها، توانایی های جسمی، روحی، عاطفی، شخصیتی، اینا همه اون دوره جوانی است. اونجام که داره من بعد ضعف قوه، اونجام مقصود انواع قوایی است که پیدا میشه. اگر جمع باشه یه اشاره واضح تری داره به تنوع نیرو در دوره جوانی و اینکه از لحاظ جسمی و روحی و عاطفی و شخصیتی در به نقطه قوت و شکوفایی رسیده. نباشد هم باز همین معنا را طبعا افاده میکنه. پس لتبلغ اشدکم، این بلوغ اشد تو تفاصیل هم آمده دیگه، گفته میشه که از مثلا از 13 سالگی یا 15 سالگی شروع میشه، یا حتی بعضی گفتن از 18 سالگی، مبدأش دو سه تا احتمال دادن. منتهای این دوره بلوغ اشدم از 30 سالگی یا 20 و چند سالگی تا 40 سالگی گفته شده. یه مقدار نوسان داره در این جهت. ثم لتبلغ اشدکم، اون دوره شکوفایی و قله و قمه حیات فرده. ولی مرزبندیش خیلی واضح نیست. اونی که مسلمه بعد از بلوغه و این که تا 30 سالگی هم قطعا مشمول این دوره است. از بعد از بلوغ تا 30 سالگی مشمول این دوره است. حالا گاهی در قرینه اون آیه که بلغ اشده و بلغ 40 در آیه شریفه داریم و بلغ 40 گفته شده که در واقع این بلغ 40 ادامه همون اشده، ولی گاهی تا 40 هم برشمرده میشه. علت این که اینها مبهم و بدون مرزبندی دقیق آمده، دلیلش همون دو نکته است که گفتیم. یکی این که در انسانها و افراد متفاوته، نمیشه همه را یک جور خطکش گذاشت و از لحاظ سنی بگیم این بلوغ اشد نیرومندی تام و کمال این سال یا این سال تا این سال در همه، ولذا با یک ابهامی میاد. نکته دومش هم بود که در خود یک فردم به دلیل اینکه مقوله به تشکیکه نمیشه خیلی محددش کرد. در خود فردم مثلا الان بگیم اون نقطه دقیقی که یک فرد به قله توان جسمی و روحی و عقلی و نامیرسه کیه، خیلی نمیشه تفکیک دقیقی کرد. اثباتن که نمیشه، ثبوتن هم معلوم نیست خیلی واضح باشه. چرا؟ برای اینکه قوا متعدده، ممکنه که از یک حیث در این سن به اوج در این قوه برسه، از حیث دیگه در اون سن بعدی به اون قوه برسه. از این جهت نگاه هم که اینجا نگاه کلی است، یه مقطع مثلا 2 دهه‌ای رو میگیره، کلا این لتبلغ و اشده کن میرسه به یک بروز اون قله و ادامهش هم مثلا 2 دهه طول میکشه. کلی این میگه لتبلغ و اشده کن، کمون که در طفلم همینطور بود دیگه، از آغاز تا وقتی که برسه به بلوغ اشد که قریب به بلوغ شرعی یا همراه اون یا حتی کمی بعد از اون هست. در اون آیم داره که رشد داره، که اون رشد میگن ممکنه بعد از بلوغ شرعی باشه. از جهت این ابهام به دلیل این واقعیت خارجی است که آدم ها متفاوتند. یک، در یک آدم هم مقوله به تشکیکه، اینم دو، و از اون طرف هم آیه الان در صدد این نیست که این ریز اینا رو روشن بکنه، میخواد یه منظر کلی بگه اینطوره. اینم در این قسمت که در هر 3-4 بخش این ابهام به این دلیل این دو نکته است و به دلیل اینکه آیم در مقام تفکیک ریز نیست، فقط میخواد اون منظر کلی را طرح بکنه. و منکم من یتوفا، در آیاتی ما داشتیم که مثل آیه سوره روم، من بعد قوتن ضعفن و شیبه، کل این دوره مثلا بعد از 40 سال که میتونه تا 100 سال ادامه پیدا بکنه، من بعد قوتن ضعفن و شیبه، کش داره. بعضی حالا همه اینا را طی میکنن، بعضی هم میانه راه از دنیا میرن. اینجا برخلاف اونها این دو قسم را از هم جدا کرده. دوره بعد از بلوغ اشد که سراشیبی شروع میشه اون را تفکیک کرده. من کم من یتوفا، یعنی قبل از این که به اون ارزل عمر برسه، به قرینه مقابله یتوفای قبل از بلوغ به اون سنین مثلا 80 و 90 و امثال این هاست. و من کن من یرد و الی ارزل العمر، بعضی هم نه به اون اوج حزیز میرسن. لکی لا یعلم بعد علم شیئا، این هم حالا نکاتیست که در این آیه هست. ما 2-3 آیه دیگه داریم که این مرور کلی رو خواهیم داشت تا برسیم به اون سوالات اصلی که انشالله پرداخته خواهد شد. بله،
طبعا میگیم محدود نبودن و انعطاف پذیری در دوره ها یا مراحل، میگه به این دلیل نیستش که در دوران مختلف با توجه به اون شرایط کلوغ ها متفاوت بوده. مثلا این دوران زن حالا شد در دوران ما مثلا 15 سال باشه، ولی در دوران گذشته.
بله بله، حالا این هم نکته ایست میفرمایید، میتونه در آیه اونم مد نظر باشه. ما گفتیم این ابهام و کشدار بودن این مراحل، یکی به دلیل تفاوت فردی آدم هاست، یکی هم به این دلیلی که در خود یک انسان هم اینا کشداره و مقوله به تشکیک و منعطفه. ایشون می‌فرمان که ممکنه نکته سومی در کار باشه، و نکته سوم اینه که در عمود زمان هم ممکنه تفاوت پیدا بکنه. داری میگن بلوغ زودرس و امثال اینها، یعنی به دلایل تصرفاتی که انسان انجام میده این مراحل رشد مثلا یه مقدار کم و زیاد بشه، اینا ممکنه. بله نه این فردی نیست، این فردی نیست، این نوعه، یعنی ممکنه که، یعنی ممکنه به اونجا برسه مثلا بشر تصرفاتی بکنه که رشد مثلا بلوغ اشد حتی قبل از دوره 16 سالگی بشه. اگر چنین چیزی بشه آیه تحمل اون تغییر اساسی هم در ادوار قوت و ضعف هم داره که اونا رو بیان بکنه. بازم خط گذاری نکرده میتونه اون رو در بر بگیره. الان دیدی تصرف میکنن در مثلا قد، قد آدم ها تو بعضی کشورها که قدای کوتاهی دارن تصرفاتی کردن دیگه، میگن مثلا یک سانت هم در طول یک قرن یک سانت دو سانت قدها بیشتر شده. حالا اگر تو این تصرفات ژنتیکی یا تغذیه‌ای این مراحل کم و زیاد بشه، خب این باز آیه تحمل انطباق با اون هم داره. آیه اگر این بشه، بله آیه تحمل انطباق بر اون هم داره.
مقتضا این که در آیه، حالا دو تا آیه که من شاید مثال در این مرد رو شوردیم، توی سوری روم از یه عبارت ضعف و قوه و شیوه استفاده میکنم، توی سوری هج از تفلا و حالا اله ارسال کمار. آیا اینها داره دو تا گروه بندی و تقسیم بندی متفاوت؟
نه نه. نه نه نه، یک تقسیم بندی متا عبارت ها البته حتما نکاتی داره که حالا اینا اگر دنبال کنید خوب هستند.